لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلوات عليه وعليه أجمعين. راجب قائدية حیاد القاضی او الحیادیت القضائیه بحث میکردیم. تعریف این قاعده رو به این عبارت عرض کردیم: التزام القاضی بالمساوات بین الخصوم من جمیع الجهات فی مراحل عملیت القضا کلها. حیادیت القاضی، بیطرفی قاضی، یعنی این که قاضی ملتزم به مساوات باشد بین طرف اطراف خصم از همه جهت و در همه مراحل. این رو ما میگیم قاعده حیادیت القاضی او حیاد القاضی. این بحث رو گفتیم گرچه غالبا فقهای ما به عنوان ادب القضا مطرح کردند، ولی حقیقت این است که این مسئله جنبه فقهی داره، جهت اینکه عدم رعایت بی‌طرفی در مواردی و مواقعی نقض قضا و نامنافی با غایت قضا و تحقق عدالت است. لذا مطلب از سنخ ادب و اخلاق نیست، از جنس فقه و حقوق و تکلیف است. این قضیه بی‌طرفی مراتب و اقسام گوناگونی میتونه داشته باشه. در کلمات امیر المؤمنین علیه السلام نکات شگرف و شگفتی واقعا در خصوص این مسئله، مسئله بسیار خطیر و مهم به چشم میخوره. نکات و جهاتی رو اون بزرگوار در عمل و در قول نسبت به این حیثه از امر قضا دارند که محل تأمل و مایه مباهات اسلام و انسانیت. حیادیت القضا و حیادیت القاضی میتونه هم مراتب و هم احیانا ابعاد و افراد مختلفی داشته باشه. در توصیه ها روی مساوات بین خصمین در سلام که اگر خصمین وارد محکمه شدن قاضی به یکیشون سلام کرد باید به دیگری هم سلام کنه. این خوب البته ظاهرا حیث اخلاقی داره، ولی حاکی از نگاه و نظر قاضی به طرفین خصمه. مساوات بین خصمین در سخن گفتن، اگه با یکی حرف زد با اون یکی هم باید حرف بزنه. یکی از یکی مثلا سوالی کرد و مطلبی رو با کسی در میون، با یکی از طرفین در میون گذاشت، نظیر همون رو با طرف مقابل باید عمل کنه. یعنی در سخن گفتن و سخن نگفتن، در سخن گفتن و سکوت باید این حیث رعایت کنه. اینا جز به جز و تک به تک ممکنه حیث ادبی و اخلاقی داشته باشه، اما روی هم رفته میتونه بچه فقهی پیدا کنه. بله دیگه، بله، بالاخره به نحوی باید عمل کنه که شائبه بی‌طرف نبودن، عدم بی‌طرفی به وجود نیاد. مساوات در اذن دخول، این که مثلا به هر حال متخاصمین متداعیان معمولا میرسن دم دادگاه وای میسن بیرون محل محکمه به اصطلاح سالن و تالار قضاوت وای میستن. خب یکی میاد تو، راه میده یکی بیاد تو، باید اون دیگری رو همینطور، این صحیح نیست که بگه در رو کنید این آقا بیاد، بعد مثلا فعلا در بسته است و اون دیگری پشت در ایستاده. وقتی راه میده یکی وارد بشه، اون دیگری هم باید بتونه ورود کنه. نمیشود که مثلا با یکی ملاقات کنه و با دیگری نکنه. و حتی در بعضی از هم خود حضرت این عمل رو انجام دادن، هم از رسول اعظم صلی الله علیه و سلم نقل فرمودن که یک از طرفین دعوا رو به تنهایی به حضور نمیپذیرفت. این که یکی رو بپذیره، یک کسی میاد توضیح میخواد بده راجع به واقعه که این نزاع ما مثلا ناشی از چی بوده یا سر چی داریم دعوا میکنیم، مثلا این که این تنهایی بیاد حرف بزنه. بعد فرض کنید که احیانا حتی اون دیگری هم تنهایی بیاد، این نه شده، هر دو هم بیان. به هر حال در پذیرش یکی از طرفین دعوا و به اصطلاح اکتفا به پذیرش یکی از طرفین، این خلاف بی‌طرفی است. باید هر دو رو بپذیره، هر دو با هم در وقت واحد یا هر زمان که رسیدن بتونن بیان داخل محکمه، یا اگر ملاقاتی با یکی داشت با دیگری هم ملاقات کنه، و بلکه ملاقات وقتی بناس بکنه با حضور هر دو باشد. این جهت البته از حیث میتونه مسئله بی‌طرفی تلقی بشه. از حیث دیگه ممکنه مربوط به قاعده نزاهت القضا باشه. نزاهت القضا این که قضا و فرایند دادرسی باید پاکیزه باشه از هر عیب و نقصی، شایبه خاصی نمونه. باید در فرایند دادرسی به نحوی عمل شه که شایبه ایجاد نشه، حتی به این معنا که ولو اینکه واقعا کسی قاضی بنابر نقض بی‌طرفی نداره، اما جوری عمل نکنه که شایبه ناپاکی و آلودگی فرایند دادرسی اتفاق بیفته. که بعضی گفتند، جلسه پیش هم اشاره کردیم، که قائل شدن به عدم جواز به اصطلاح حکم قاضی بر اساس علم شخصی. بگه من خودم خبر دارم که کی مقصره، خبر دارم و مطلعم شخصا، در جریانم که کی احیانا حق با کیست، و بگه حالا که من میدونم، خب طبق این علمی که علم شخصی که دارم حکم کنم. این گرچه گفتیم محل نزاع بعدن بحث خواهیم کرد، ولی سر این که مسئله مطرح شده، بعضی قائل به عدم جواز شدن گفتن به این جهته که این شایبه ایجاد میکنه که این بی‌طرفی رو رعایت نکرد، بر این که اونی که بر علیهش حکم شده که خبر نداره این از کجا و به چه نحوی مطلع است و چه مقدار آگاهی داره از واقعیت نزاع، و بلکه اون که بر علیه او قضاوت شده هم خودش در باطن خود قبول داشته باشه که این علمش مصیبه به واقع بوده، اصابت به واقع کرده، به حق هم قضاوت کرده، اما ظاهر قضیه خلاف در واقع نزاهت قضاست، پاکیزگی فرایند قضاست. بله، اونا که مراجعه میکنن قاضی رو قبول دارن، ولی بعد که قضاوت میشه، وقتی برخلافشون میگن آقا رشوه بهش دادن، آقا نمیدونم با فلانی فامیل بود، یعنی این اتهام، این شایبه نباید به وجود بیاد. این خیلی مهمه. در مساوات بین خصمین، در طرز تکریم به اونها، این از ابعاد یا اقسام در واقع بی‌طرفی است. خب به یکی که برسه احترام کنه، مثلا پاش جلو پاش، یکی از طرفین دعوا که وارد میشه یک حالا بیسته یا تکونی بده، دستی بلند کنه، به نحوی احترام کنه، یا مثل غربی ها کلاشو برداره مثلا بذاره رو سرش، اون یکی که میاد باید یه سری تکون بده مثلا، حتی این جهت باید رعایت شه. در مقام نشستن این که مثلا یکی رو روی صندلی مناسب تری بنشونه، اون دیگری رو در یکی رو بیاره کنار دستش بنشونه، اون دیگری رو این کار رو نکنه. مثلا در گشاد رویانه برخورد کردن، خوش رویانه برخورد کردن با یکی و عکسش با دیگری، با یکی با چهره خندان مواجه شه ولو با هر دو داره سلام میکنه، سلام علیکم سلام علیکم، اولی رو مثلا زمی که میگه سلام علیکم مثلا یه لبخندی هم میزنه فرض کنید، اون دیگری رو ساده فقط میگه سلام علیکم، گشاد رو با او برخورد میکنه. و عرصت که حتی گفته شده که این، البته ملاحظه میکنید غالبا حیث اخلاقی و از جنس آداب القضا قلم داد میشه، ولی مجموعه حکایت از بیطرفی میکنه که اون بیطرفی وجه حکمی داره دیگه، فقط اخلاقی نیست. این که حتی گفته شده که پیشتر هم اشاره کردیم، این که به لحاظ میل قلبی یعنی باید مستحب است، اینو گفتن مستحب است که به لحاظ میل قلبی هم قاضی باید انقدر ورزیده باشد، اونقدر بر نفسش مسلط بوده باشد که میل قلبی خاصی به یکی نبه دیگری نداشته باشه و حتی میل قلبیش رو، عواطفش رو قاضی باید مدیریت کنه، در درون هم انسان نباشد که به کسی علقه داره به دیگری علقه و علاقه و محبت نداره. این جهات البته ابعاد اخلاقی، یکی یک اینها اخلاقی است، ولی خب بعضی از اینها میتونه جنبه حکمی داشته باشه، یا اقل مثل همین مورد اخیر حکم شرعی مستحب است، خب جنبه فقهی پیدا میکنه. و مجموعه اینها در واقع رعایتش سبب میشود که اون امر فقهی که مسئله بیطرفی است تحقق پیدا کنه. این جهاتی که گفته شد رعایت نشه، اون امر فقهی که محل قاعده الحیادی است، اون مخدوش خواهد شد. عرض شود که در کلمات امیرالمومنین و در رفتار اون بزرگوار عبارات و یا مصادیقی و مواردی هست فوق العاده قابل تأمل و دلپذیره که خب ما قبل از اینکه وارد در واقع بیان ادله بشیم حالا به اینها اشاره میکنیم، گرچه بعضی از اینها خود دلیل است. در کلمات امیرالمومنین علیه السلام هست که در عمل قبلا خوندیم در مسئله درع طلحه، خب طرف هست امیر سلام علیه، در حالی که اون زمان ایشون حاکم بودن، امیرالمؤمنین در باطن که هستن در شؤون ظاهری هم بودن، در موقع حکومت ایشون بود، طرف مقابل هم ذمی بود، مسلم نبود. اون موضوع مطرح شد، رفتن به اصطلاح به قاضی مراجعه کردن. خب طرز مواجهه شریح، ولو بعد امیرون السلام فرمودن تو سه تا اشتباه مرتکب شدی، اما نفس این عمل به این معنا بود که قاضی با دو طرف خصمی مواجه بود که یکی امیرالمومنین علیه السلام بود، دیگری یک ذمی بود، حتی مسلمان هم نبود، و اون سه موضعی که شریح اعلام کرد که البته هر سه اشتباه بود و نسبت به مورد اول سپس مورد دوم از تعمیر اعتراض حتی نکرد با اینکه خطا بود، بعد دید تسلسل خطایا در اتفاق میفته، در سومین خطایی که مرتکب شد از تعمیر تذکر داد که همین اشتباه است، یعنی بی‌طرف سمیر به نسبت به بی‌طرفی ملتزم بود که یک طرف حاکم مسلمین، طرف دیگه یک ذمی غیر مسلم. حتی این در واقع عملا التزام به بی‌طرفی قضا از قبل امیرالمومنین علیه السلام، منتها به لحاظ فقهی و فنی امیرالمومنین علیه السلام ایراد گرفت بر قاضی و هیچ ذره‌ای از این ایرادات بوی این که مثلا چرا بی‌طرف برخورد کردی نمیاد، و بلکه وقتی طرف میگه آقا بریم پیش قاضی، امیرالمومنین از همون زمان که میپذیره که بریم پیش قاضی داره بی‌طرفی قضا رو تایید میکنه. در عمل خب موارد متعددی هست. در موردی همین مراجعه بوده که عمر به اصطلاح به عنوان خلیفه قضاوت میکنه و خطاب به امیرالمومنین علیه السلام میگه که یا ابوالحسن، بعد نسبت به اون فرد دیگه به کنیه نمیگه، بعد احساس میکنه که بعد از این واقعه امیرالمومنین خیلی ناراحته، سوال میکنه که یا ابوالحسن یا علی ناراحت شدی که من بین تو و طرف مقابلت قضاوت کردم، حکم کردم؟ چون احساس کرد که از تعمیر ناراحته. گفت بله. فرمودن بله. گفت چرا؟ از این که من قضاوت کردم؟ فرمود نه، از این جهت که منو با کنیه صدا کردی، او رو با اسم کوچیک، چرا این کار کردی؟ بی‌طرفی رعایت نکردی. در عمل خب موارد متعددی از امیرالمومنین علیه السلام داریم که خودشون رأساً این جهت رو برش ملتزم بودن. در کلمات ایشون هم عبارات بسیاری هست، از جمله از بیانات اون بزرگوار است که فرمودن من افضل الاختیار و احسن الاستبهار ان تعدل فی القضاء و تجریه فی الخاصت و العامت علی السواق. به قضات توصیه میکنه، به قاضی توصیه میفرماد که از برترین کارهای درست و خیر آن است که در قضا به عدالت عمل کنی و بین خاصه و عامه مساوی برخورد کنی. نگوی که این آقا جز مقامات است، اون دیگری از آحاد عادی جامعه است، و یا نگی این با من خودیست اون بیگانه است. خودی و بیگانه در حوزه سیاست جا داره، اما در حوزه قضا جا نداره. در حوزه سیاست باید معلوم شه دوست و دشمن رو نمیشه یکسان انگاشت. در قلمرو سیاست و در ساحت سیاست نمیتوان خائن و خادم را، صالح و طالح رو برابر انگاشت، اون درست نیست. اما در مقام قضا باید بی‌طرفانه مواجه شد با مسئله. هرگاه متخلف محرز شد، خب طبعا طبق روال برخورد میشه. در موردی در قضیه نقل شده که خب یکی از بزرگان قبائل جرمی مرتکب شده بود و وقتی این فرد به محکمه آورده شد و امیرالمومنین علیه السلام حکم فرمود به نفع طرف مقابلش، که فرد عادی بود، احیانا از آحاد دون همون قبیله که آقا رئیس اون قبیله است، وقتی این شد خب به هر حال معمولا رؤسا طرفدار دارن دیگه، جمع شدن به قول جلو دادگستری، داد و فریاد و شعار و آقا چرا رئیس ما رو محکوم کردی و اعتراض کردن. امیرالمومنین علیه السلام به این معترضین فرمودن که این در واقع اقتضای عدالت قضایی و قضاء عادل مقتضاش این است. اون مرتکب جرم شده بود، باید او محکوم شد. شما انتظار داشتید طرف مقابلش رو محکوم کنم یا احیانا او رو تبرئه کنم و مثلا من بر اساس باید برخورد بکردم و لیمیت و انصاف و حیادیه و بیطرفی اقتضا میکرد، اونچه که حکم الهی اقتضا میکند رو من بهش حکم کنم و بعد به اصطلاح تعبیر کردن به تمسک کردن به آیه و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. کار قضا کار حساسی است، کار حادی است، کار خطیری است. مگر این آقا حرمت یه مؤمن دیگر رو، یه مسلمان دیگر رو حذف نکرده بود؟ و هل هو الا رجل من المسلمین انتهک حرمت من حرم الله، این مرز رو شکسته بود، حدود الهی رو نقض کرده بود. فاقمنا علی حدا کان کفارته، خب ما حکم کردیم، حکمی که در واقع کفاره این جرم او بود. ان الله تعالی یقول ولا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. اینو بعدا در تمسک به عدلی کتابی این آیه رو بهش تمسک خواهیم کرد که از تعمیرم تمسک فرمودن و به استناد همین میتونیم این آیه رو مرتبط بدیم با همین قضیه. در مواقع امیرالمومنین علیه السلام حتی نه کردن از موضع گیری سیاسی در فرایند قضا که از کردیم خودی بیگانه و دوست و دشمن در فرایند دادرسی معنی نداره، اونجا نباید ورود کرد. در فرایند دادرسی دوست و دشمن برابر دیده شود و حضرت می فرماد که علیک بالعدل فالصدیق والعدو، خودی و بیگانه دوست و دشمن باید در مقابل تو در مقام قضاوت برابر باشن و حق نداری در مقام داوری و دادرسی بگین دوست اون دشمن و یک جورهایی به اصطلاح یک جورهایی به نفع میل کنی به سمت مثلا فرض کنید که دوست، حالا دوست شخصی یه وقت بحثه، ظاهرا نباید اینجا مسئله دوست شخصی باشه، مهمتر از او دوست و دشمنیه در واقع فکری سیاسی این جهاته. وقتی دشمنی هم به محکمه میاد که طرف مقابلش دوسته، دشمن حتی اگر نظام است، دشمن حتی دین است، در امر قضا به این جهات در واقع این جهات نباید وارد دخالت کنه و دخالت اون در واقع نقض بی‌طرفی خواهد شد. حتی اگر کسی ستم کرده در حق قاضی و طرف دعوا شده در محکمه، در برغم آن که او در حق قاضی ستم کرده، این که در گذشته او در حقش ستم کرده است نباید در امر قضا دخالت کنه، باید بی‌طرفانه برخورد کنه حتی با ستمگر خودش. اعدل الناس اعدل الناس من انصف من ظلمه، حتی کسی در حق قاضی روزی ستم کرده ولی اینجا نمیتونه این بی‌طرفی رعایت نکنه، باید این جهت به اصطلاح رعایت شه و در محکمه از موضع انتقام برخورد نکنه. کلامی دارد امیر السلام خطاب به امام حسن سلام علیه که فرمودن یرحم الله، بخشید از مشتباس نسبت به امیر المومین فرمودن که یرحم الله علیا ما استطاع عدوه ولا ولیه ان ینقم علیه فی حکم الحکمه. از ویژگی ها و خصوصیات و بزرگواری ها و صفات پدرم علی این است که هرگز و هرگز در حق دوست و دشمنش در مقام حکم و قضا داوری از موضع انتقام عمل نکرد. دوستش آمد و دشمنش طرفین دعوا بودن، اونجا بر اساس عدل انصاف و با بی‌طرفی حکم کرد و حتی حیث به اصطلاح عاطفی رو که عرض کردیم قلبا هم احیانا خوب است و لااقل گفتن مستحب است که رعایت شود که نسبت به کسی حبی و نسبت به دیگری بغضی داشته باشد، این باید دخالت نکنه در فرآیند دادرسی، باید با هر دو بی‌طرفانه برخورد کنه. وقت تعبیری هست که این کسی مراجعه به صلاح پرسید که از امیرالمومنین السلام که وارد شد به صلاح قضیه است، وارد شد به امیرالمومنین که دو نفر مثلا فرض بفرمید که خدمت شما دارن مراجعه میکنن و یکی به شما علاقمنده، جزء ارادتمندان شماست. وای خب آدمای میان روز فرض کنید قاضی شخصیتی است در کشور در جامعه، خب یه علاقمندن به او، مرید او هستند، خصوصا در گذشته ها که به هر حال این تفکیک قوا نبوده، خدا حاکم امیرالمؤمنین بوده، سلطان بوده، امیر بوده، مسیطر بر اوضاع و شؤون بوده، خب ادهی بهش علاقمند بودن. و یکی دیگه در مقابل گفته شد که اگر این دو نفر وارد شدن، یکی مرید شماست، علاقمند آنچنان است که شما رو بیش از هر چیزی دوست داره، از خانواده خودش شما رو بیشتر دوست داره، از مال و منال خودش شما رو بیشتر دوست داره، از همین دنیا شما رو بیشتر دوست داره، دنیا یه طرف شما یک طرف و شما محبوب هستید، وقت در مقابل یکی دیگه دشمن شماست، آنچنان که اگه بتونه سر شما رو میبره. اینجور سوال شد ولی آخر لو یستطیع ان یذبحک لذبحک، تعبیر عامیانه اگه بتونی گردن شما رو میزنه، شما چه میکنید؟ چجوری اینجا قضاوت میکنید؟ قال الامام علیه السلام ان هذا شیء لو کان لی لفعلته ولکن انما ذا شیء الله شیء لله. این که حالا او دشمن من امام معصوم، من امیرالمؤمنین است، این به خدا احاله میشه، اما وقتی در مقام قضا قرار میگیرم، من با هر دو بی‌طرفانه برخورد میکنم و به عدل و انصاف با اینها رفتار میکنم. علی حال ما موارد فراوانی داریم که شاخه های گوناگون این مسئله رو و احیانا ابعاد و یا سطوح مختلف این امر مهم و مسئله مهم رو تبیین میکنه. حالا ما موارد متعددی رو من از اینجا آوردم تا برسیم به ادله مسئله، که قهرا در ادله ما طبق روال دیگه از آیات و سپس از روایات و سپس از عقل و اجماع استفاده خواهیم کرد انشاءالله. هر چهار دلیل اینجا قابل طرح. و صلی الله علی محمد و آله.